روانه خبری مجله هم دومره و بل خبری مجله چې په دریجه په وړاندې کېږي مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
تشکر از خودت حمید مهمند، سلام و صبح چهارشنبه ایتان بخیر. امروز 20 ماه اسد سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با اول ماه مبارک رمضان و 11 آگست سال 2010 میلادی. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.6 اف ام 104.5 میشنوید. به امید قبول شدن طاعات و عباداتتان در این ماه، من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. امیدواریم همراه ما باشید و یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین ها. وزارت دفاع آمریکا گفته است که هنوز در مورد لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان تصمیم نگرفته و با حکومت افغانستان در این مورد گفتگو می‌کند. این در حالی است که انتظار می‌رود رئیس جمهور کرزی ضرب العجله را در مورد انحلال این شرکت‌ها تعیین کند. گفته می‌شود بیش از 50 شرکت امنیتی خصوصی داخلی و خارجی فعلا در افغانستان فعالیت دارند. وزارت دفاع افغانستان اعلان کرده که تلاش‌های جدی به هدف افزایش سربازان اردوی ملی افغانستان ادامه دارد. این وزارت گفته که شمار سربازان اردوی ملی اخیراً به 134,000 سرباز رسیده است. نیروهای بین‌المللی هم ابراز امیدواری کرده که نیروهای اردوی افغانستان به زودی بیشتر توانمند شوند. شورای امنیت ملی افغانستان خواهان حذف نام‌های شماره بیشتر از مخالفان مسلح از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده است. این شورا در خبرنامه‌ای گفته که این درخواست را بر اساس فیصله‌های جرگه ملی مشورتی صلح کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که در اولین گام با 6 میلیون سیلاب زده پاکستانی کمک میکند که بسیار زیانمند شده و به طور فوری به کمک ها ضرورت دارند. آمریکا هم گفته که کمک هایش را به 55 میلیون دلار افزایش خواهد داد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده آمریکا در مورد مدافعان حقوق بشر که در ایران با اعدام روبرو میشوند نگران است. کلینتون از مقام های ایرانی خواست تا پلان های کشتار این افراد را متوقف بسازند. و در تاجیکستان پسر لوی سارنوال این کشور به اتهام گرفتن رشوت دستگیر شده. فضل الله بابخانوف چند هفته پیش توقیف شد، اما خبر توقیف او در جریان هفته روان پخش شد. همچنان گزارش شده که دارایی او به شمول چندین خانه و موترش ضبط شدند. در پهلوی اینها مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان، اما حالا این مجموعه خبری را با گزارش در مورد سرنوشت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان آغاز می‌کنیم. همونطور که گفتیم انتظار می‌رود که حکومت افغانستان ضرب العجله را به خاطر مسدود ساختن شرکت‌های امنیتی خصوصی تعیین کند، ولی اردوی آمریکا گفته است تا حال در این مورد تصمیم گرفتن نشده و با حکومت افغانستان در مورد گفتگو میکند. اخیراً حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان به شدت انتقاد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از خالد مفتون.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ممکن ضرب العجله را به منظور منحل ساختن شرکت‌های امنیتی خصوصی تعیین کند. این موضوع را دفتر رئیس جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه اعلام کرد، ولی به نوشته خبرگزاری رویترز نظامیان آمریکایی آن را کم اهمیت جلوه داده و گفتند تا حال در مورد تصمیم گرفته نشده است. به نوشته رویترز فشار به خاطر مسدود کردن شرکت‌های امنیتی با آرزوی کرزی ارتباط دارد که می‌خواهد تا سال 2014 میلادی مسئولیت امنیتی را از قوای خارجی به عهده بگیرد. قرارداد این شرکت‌ها به میلیارد دلار می‌رسد و حدود 40,000 نفر در این شرکت‌های امنیتی مصروف کار هستند. به گفته وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی، پلان مسدود ساختن شرکت‌های امنیتی به طور جدی تعقیب شده و به هر قیمت ممکن تطبیق خواهد شد. به گفته عمر، از روز شنبه بدین سو کرزی با قماندان نیروهای ISAF و سایر بخش‌های مرتبط در مورد ملاقات کرده است. اخیراً رئیس جمهور کرزی انتقادهای جدی بالای شرکت‌های خصوصی امنیتی کرد. با گفته عمر، رئیس جمهور کرزی به زودی ضرب العجل را تعیین خواهد کرد تا این شرکت ها منحل گردند. وی میگوید پلان دیگر نیز روی دست است تا نیروهای امنیتی افغان کاری را که این شرکت ها انجام میدهند به عهده بگیرند، ولی تا حال معلوم نیست که این ضرب العجل چه زمان تعیین خواهد شد. عمر میگوید
تصمیم پالیسی است که کمپانی های خصوصی امنیتی به خاطر دلایلی هم که ارائه شده، قبلا هم ارائه شد، امروز هم ارائه کردیم، کمپانی های خصوصی امنیتی باید منحل شوند، جایگاهشان را باید نیروهای مسلح افغان بگیره تا اینکه حاکمیت سیاسی و نظامی و حاکمیت حکومت افغانستان تقویه شود و هیچ نیروی که غیر پاسخده باشه، پاسخده به مردم افغانستان نباشه، در افغانستان مسئولیت هم نداشته باشن. این پروسه بسیار زود عملی هم خواهد شد.
کمپانی های امنیتی خصوصی که بیشتر برای شرکت های خارجی کار میکنن به حکومت افغانستان استبدی نیستن. بلاوش رویترز بعد از یک سلسله رسویی ها از دیر زمان بدین سو شرکت های امنیتی در افغانستان مورد خشم افغان ها و نیروهای امریکایی ناتو قرار گرفتند. اردوی امریکا نیز تعداد از این شرکت ها را مقرر کرده و پنتاگون گفته است که با کرزی در مورد بحث را آغاز کرده است. دیوید پلان یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است که نیاز به شرکت های امنیتی وجود دارد و روی همین دلیل با خطر رفع نگرانی حکومت افغانستان با آنها در مورد گفتگو میکند. با گفته لپن به نظر وای حکومت افغانستان تا حال تصمیم نگرفته تا تمام شرکت های امنیتی بسته شوند، ولی وای اعتراف کرد که به مرور زمان نیاز به چنین کار است. روز یکشنبه یک سخنگوی آیسف گفت که نگرانی در مورد شرکت های خصوصی وجود دارد و گفته است که این شرکت ها باید به طور منظم ثبت شوند و قوانین الزامی داشته باشند. با گفته یک مقام امنیتی، سال گذشته حکومت افغانستان تلاش کرد تا این شرکت ها را ثبت کند ولی ناکام ماند، زیرا حکومت معلومات لازم را در مورد مقدار سلاحایی که این شرکت ها دارند، از کجا آوردن و بالاخره ارزش پولی این شرکت ها به چند میرسد به دست آورده نتوانست. سال گذشته بعد از یک رسوایی توسط شرکت های خصوصی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تا قراردادیان این شرکت ها را نظارت کند. در این حال واشنگتن گفته است نمیداند که با چه تعداد از شرکت های امنیتی را در افغانستان استخدام کرده است.
4 روز قبل رئیس جمهور کرزی در سخنرانیش در کابل گفت که این شرکت های امنیتی باید لغو شوند، چه افغانی باشند چه خارجی. او در گذشته هم از این شرکت ها انتقاد کرده بود، اما نه به این تندی. آقای کرزی در قسمت از سخنرانیش گفت گروه های شخصی امنیتی، شرکت های شخصی امنیتی هر روز در افغانستان باعث بدبختی می شوند. نظرات در این مورد متفاوت است. عبدالهادی خالد که در گذشته معین امنیتی وزارت داخل بود میگوید شرکت های امنیتی خصوصی در بسیاری از نقاط جهان موجودند و او روی این دلایل موجودیت شرکت های امنیتی در افغانستان را نامؤثر نمیداند.
این 1000 نفر تقریبا سب شده به این کمپانی های امنیتی کار میکنه. اگر ما فامیلا جرا دو وسط 8 نفری بگیریم، 240000 نفر از این کمپانی امنیتی نان میخوره افغانا. این را این چطور میشه؟ و دیگر پروژه های غرب انتخابات ناتو را و امنیت انتقالات ناتو مکمل همین کمپانی ها تیم نیست میکنه. این چطور خلایش رفع میشه و این بیزای سیاسی و بیزای مادی و بالاخره پروژه هایی که غرب داره در افغانستان این امنیت شکیمی چطور گرفته میشه؟
نظر شما را از افغانهای عادی را در این مورد پرسیده ایم.
فردوس هستم از کابل. شرکت های خصوصی امنیتی همیشه از مواقع استفاده کرده و بالای مردم از امو اصلی خود بعضی کارها را تحمیل کرده.
فکر میکنم در برخ موارد خوب کار کردن و در برخ موارد بسر برد.
فردوس هستم یک از باشندگان کابل. اینا باید قانونمند شود.
نظرات شماره از مردم بود در مورد موجودیت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان. رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس بین المللی در کابل به جامعه جهانی وعده داد که اردو و پلیس افغانستان تا سال 2014 میلادی می توانند مسئولیت های امنیتیشان را خودشان به عهده بگیرند. تحلیلگران می گویند شاید به خاطر همین است که رئیس جمهور کرزی حالا از جامعه بین المللی می خواهد که شرکت های خصوصی را یکسره منحل کند. در تلاش دیگر داریم که وزارت دفاع افغانستان می گوید که تلاش های جدی به هدف افزایش سربازان اردوی ملی افغانستان ادامه داشته و به تازگی تعداد سربازان اردوی ملی به بیش از 134000 تن رسیده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که دیروز در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی نیروهای ISAF در کابل صحبت میکرد، ابراز امیدواری کرد که اردوی ملی این کشور از توانایی‌های بیشتری در آینده برخوردار شوند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت تعداد سربازان افغان اخیراً به بیشتر از 134000 تن رسیده و انتظار می رود تا سال 2011 میلادی این رقم افزایش بیابد.
ما حدوداً یک ماه قبل ابتدا در تکمیل ساختیم و حال بیشتر از 134000 هستیم.
حکومت افغانستان متحد شده که به همکاری جامعه جهانی کوشش کند که نیروهای افغان تا آخر سال 2014 میلادی توانایی گرفتن مسئولیت‌های امنیتی را از نیروهای بین‌المللی در این کشور پیدا کند. در همین حال جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان حمایت این نیروها را از روند آموزش و تقویت نیروهای اردوی ملی تجدید کرد.
هدف رسیدن تعداد سربازان اردوی ملی به 134,000 تن دو ماه قبل از زمان تعیین شده به دست آمد. این یک دستاورد عالی بوده و نشان می‌دهد که افغان‌ها مایلند که از خانواده ها و همسایه های خود در برابر طالبان دفاع کنند.
با آنکه همواره از افزایش نیروهای امنیتی افغان حرف زده می شود، اما کارشناسان امور نظامی می گویند در کنار تلاش ها برای ازدیاد کمیت نیروها در این کشور، در قسمت کیفیت این نیروها نیز باید توجه زیاده مبذول شود. از سوی دیگر گفته می شود که اگر تجهیزات لازم در اختیار نیروهای افغان قرار داده نشود و بیشتر تقویت نگردند، آنان قادر به گرفتن مسئولیت های امنیتی افغانستان تا 4 سال دیگر نخواهند شد.
گزارش بوده از فرشتن ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
این مجموعه خبری را با خبرها و گزارش‌ها حالا در مورد افغانستان ادامه می‌دهیم. مقامات حکومت افغانستان می‌گویند تلفات افراد ملکی در اثر عملیات‌ها و سایر حادثات در افغانستان قابل تحمل نیست و باید از ادامه این روند جلوگیری شود. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل چنین گفت:
ما از سفارشاتی که سازمان ملل متحد داشتن، از 3 سفارشی که اونا با آدرس نیروهای مسلح مخالف، با آدرس نیروهای بین‌المللی در افغانستان و با آدرس حکومت افغانستان داشتن حمایت میکنیم. بالای نیروهای مسلح مخالف چنانچه بارها صدا شده، یک بار دیگه هم صدا میکنیم که شهید ساختن افغانها، متضرر ساختن افغانها، و هم به اشاره حلقاتی که هدفشان صلح و ثبات و امنیت در افغانستان نیست و نه هم هدفشان حاکمیت اسلام در افغانستان است، از او دست بکشن. اگر اهدافی دارن در افغانستان و اگر مرامهایی دارن که به او باید میخواین برسن، به او مرام خود از راه های سلامیست، از راه های سیاسی و از راه مبارزات سیاسی برسن.
مقامات حکومت افغانستان در این مورد پس از آن ابراز نظر کردند که سازمان ملل در یک گزارش تازه که دیروز به نشر رسید گفت در مقایسه با سال گذشته در 6 ماه اول امسال تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته است. در خبر دیگر داریم که شورای امنیت ملی افغانستان خواهان حذف نام‌های شماره بیشتر مخالفان مسلح از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده است. این شورا در خبرنامه‌ای گفته که این درخواست را بر اساس فیصله‌های جرگه ملی مشورتی صلح کرده است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 اف ام 100.5 مشنوه این نظم روحیتان تا این لحظه تشکر. تا لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم. همچنان مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. ما حالا مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که بررسی ده‌ها اسناد را که توسط وبسایت جنجالی ویکیلیکس منتشر شده آغاز کردند. این اسناد که شماره آن به بیش از 90,000 میرسد، دست داشتن سازمان استخباراتی پاکستان در بی‌ثباتی افغانستان را نشان می‌دهد و می‌گوید آن کشور از مخالفان دولت افغانستان حمایت می‌کند. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید پس از بررسی دقیق این اسناد نتیجه‌گیری خود را بیان خواهد کرد. فوزی احسان و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه افغانستان میگوید مطالعه روی بخشی از اسنادی را که در یک صفحه اینترنتی به نام ویکیلیکس منتشر شده آغاز کرده است. این اسناد نشان می‌دهد که مخالفین دولت برای بی‌ثباتی افغانستان از سوی پاکستان به خصوص سازمان استخباراتی آن کشور حمایت می‌شوند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شمار این اسناد بسیار زیاد است و برای مطالعه دقیق آن با وقت بیشتری نیاز است.
مسئله دوم یکی بود که ما حکومت افغانستان همیشه گفتن که افغانستان مرکز تروریسم نیست. ما نتایج دومی این مسئله را در افغانستان حس میکنیم و باید که به اساس زمینی که ما تصمیم گرفتیم که حل مسئله تروریسم یک مسئله منطقوی است و اگر همکاری جدی منطقوی نباشه، ما نمیتونیم که در یک کشور تنها ایر از بین ببریم، که هم یک موقف بود که حکومت افغانستان از روز اول داشته.
شبکه اینترنتی ویکی‌لیکس آمریکایی در ماه گذشته 10,000 اسناد استخباراتی از رویدادهای اخیر در افغانستان را منتشر کرد که نشان دهنده مداخلات خارجی در جنگ افغانستان است، موضوعی که بارها از طرف مقامات حکومتی افغان مطرح شده است. رئیس جمهوری افغانستان به وزارت خارجه و شورای امنیت ملی این کشور دستور داده است تا این اسناد را به صورت دقیق مطالعه و بررسی کنند. در همین حال مردم افغانستان و تحلیلگران افغان میگویند باید دولت افغانستان با استفاده از این اسناد با گروه‌ها و کشورهایی که برای بی‌ثباتی افغانستان تلاش می‌کنند برخورد قاطع کند و از متحدین افغانستان بخواهد که در زمینه اقدامات جدی کنند.
گزارش بوده از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در خبر مرتبط داریم که گروه های بین المللی حقوق بشر از مسئول وبسایت ویکی‌لیکس خواستند تا اسناد محرمانه در مورد جنگ افغانستان را به خاطر حمایت از غیر نظامیان همچنان محرم نگه دارد. غیر نظامیان که با نیروهای خارجی در افغانستان همکاری کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان عفو بین المللی، گروه بین المللی بحران و چندین سازمان دیگر با جولیان آسانج مؤسس ویکی‌لیکس ایمیل فرستاده و خواستند که نامهای غیر نظامیان افغان را از میان 77,000 سند که ماه گذشته در این وبسایت نشر شد بیرون کند. نادر نادری در این حال عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که در نشر این اسناد محرمانه اصلا به حیات غیر نظامیان فکر نشده است. حالا ساعت 7:46 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. وزارت دفاع آمریکا گفته است که هنوز در مورد لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان تصمیم نگرفته و با حکومت افغانستان در این مورد گفتگو می‌کند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که تلاش‌های جدی به هدف افزایش سربازان اردوی ملی افغانستان ادامه دارد. شورای امنیت ملی افغانستان خواهان حذف نام‌های شماره بیشتر مخالفان مسلح از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده است. سازمان ملل متحد میگوید که در اولین گام با 6 میلیون سیلاب زده پاکستانی کمک میکند که بسیار زیانمند شده و به طور فوری به کمک ها ضرورت دارند. و در تاجیکستان پسر لویسرانوالی این کشور به اتهام گرفتن رشوت دستگیر شده است. همونطور که در فشرده خبرها شنیدین، حالا میپردازیم به تحولات در پاکستان. سازمان ملل متحد میگوید که در اولین گام با 6 میلیون سیلاب زده پاکستانی کمک میکند که بسیار زیانمند شده و به طور فوری به کمک ها ضرورت دارند. جان هومز، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در بخش امور بشری، امروز در نیویورک خانه کمک های بین المللی با مردم پاکستان خواهد شد. مقامات میگویند که میزان فاجعه ناشی از سیلاب‌های اخیر در پاکستان بزرگتر از حادثه سونامی بحر هند که 6 سال پیش رخ داد بوده است. در خبر دیگری داریم که ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که 20 میلیون دلار دیگر را هم به سیلاب زدگان در پاکستان کمک خواهد کرد. این مقدار پول مجموع کمک‌های آمریکا را به 55 میلیون دلار می‌رساند. مارک وارد، سرپرست اداره توسعه بین‌المللی آمریکا یا USAID، این موضوع را اعلان کرد.
Today we're announcing an additional $20 million in humanitarian assistance from the United States for the flood-affected citizens of Pakistan, bringing our contribution to date in monetary terms to $55 million.
در این حال مردم در برخی از مناطق مخصوصا در ایالت خیبر پشتونخوا شکایت دارند که حکومت اسلام آباد کمک‌های لازم را در اختیار آنان قرار نداده است. داود ختک، خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی، این موضوع را تایید می‌کند.
چون د خیبر پختونخوا حکومت په خپل اغه عمره وسایل نه لري، نو اغه عمره طاقت نه لري، نو دی بیا نشي کولای چې د خپل نور اغي په وخت وخت باندې اغي اورسیږي او دغه خلکو ته امداد ورسېږي، دی ته خوراک ورسېږي، دی د اغه مصیبت نه را بهر کی. نو دغه ځکه کی حکومت چې کم صوبایي حکومت ته اغي ته د شکایت ته چې مرکز ته خو امداد راغلې دي، خو اغه امداد په پوره توګه باندې صوبې ته نه دی ورکړی شوی.
داود با اشاره به نکته دیگر میگوید که حالا گروه های مذهبی به کمک مردم محل شتافتند. گروه هایی که در انتخابات گذشته نسبت به گروه های سکولار از حمایت زیاد برخوردار نشدند. اما به گفته داود، یاری آنان به مردم در این شرایط دشوار میتواند به تقویتشان در آینده بسیار موثر باشد. از سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میگوید که سیلاب های اخیر سبب به میان آمدن ناجوری های مختلف از جمله اسهالات در نزد مردم شده. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
بعد از سیلاب های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، امراض گوناگون سیلاب زدگان این ایالت را تهدید می کند. این در حال است که به قول یک عده زیاد از سیلاب زدگان ایالت یاد شده، امراض مختلف از قبیل تکالیف جلدی، اسهالات و پیچش، حساسیت و نفس تنگی دامنگیر آنها شده است. دو تن از سیلاب زدگانی که دچار امراض یاد شده گردیدند، به رادیو آزادی در این مورد چنین گفتند:
زمانم خان ولیده، ما من یک قسم خارق لگیده لیده چه وز بالکل علاج نیست.
وای می گوید: نام من خانولی است. یک قسم مرض خارش برایم پیدا شده که هیچ علاج ندارد و بسیار به تکلیف هستم. دانه های کلان در بدنم برآمده. اینجا بسیار تعفن است. در نفس گرفتن هم احساس مشکلات می نمایم. این تعفن از مواشی علاج شده می باشد.
مردار شوی عرض شه بگی مردار شوی دی.
گل محمد خارش رو بادن لگه دلیده و در زخم.
وای می گوید: گل محمد هستم. دچار مرض خارش می باشم. دانه ها و زخم در وجودم برآمده. در اینجا فعلا مرض اسهال هم زیاد شده است. اینجا بسیار تعفن است و مرض پیچش همچنان آمده. با قول سیلاب زدگان مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا، تعفن زیاد از مواشی هایی که در اثر سیلاب های اخیر علاق شدن باعث چنین بیماری ها گردیده است. آنها خواستار جمع‌آوری مواشی تلف شده از مناطقشان گردیدند. یک تن از دکترانی که مشغول تداوی بیماران سیلاب زده بود به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ز ډاکټر ریمولا شرافت نه میګم از دلته کوم بیماری دی اکثر بیماری پکې الرجی بیماری پکې لري دی د ډایریا پکې لري دا لکه
من ډاکټر ریمولا شرافت هستم. اینجا بیشتر مریض ها مبتلا به امراض حساسیت اسهال و امراض جلدی میباشند. بسیاری مردم از اینکه خوراکی درست برایشان نرسیده ضعیف و ناتوان شدند. ما در پهلوی تداوی به این مریضان سیلاب زده توصیه میکنیم که نظافت را در نظر بگیرند، با صابون بدن خود را شستشو کنند و لباس های آلوده به گل را نپوشند، آب کثیف ننوشند و در جایی که امکانات زخمی شدن بدنشان می رود نروند. در پلوی تداوی این توصیه ما به همه مریضان است. طبق یک اعلامیه اخیر از طرف اداره مبارزه با حوادث طبیعی، بیش از 130 مراکز سی در سیلاب های اخیر ایالت خیبر پختونخوا به کلی تخریب گردیده است و اضافه تر از 8000 مواشی در نقاط مختلف این ایالت تلف شدند، که تلف شدن همین مواشی باعث بروز امراض گوناگون در بین سیلاب زدگان گردید است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
قرار است محاکمه عمر خضر تبعی کانادایی پس از طی مراحل مختلف امروز در گوانتانامو آغاز شود. او 9 سال قبل در افغانستان به اتهام کشتن یک آمریکایی و دست داشتن با شبکه القاعده دستگیر شد. در مورد چگونگی دستگیری عمر خضر و اینکه چرا جریان محاکمه او توجه جهانی را جلب کرده، گزارش اداره مأمور جنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا که در ساعت دیگر خواهید شنید. حالا توجه کنید به فشرده چند خبر از منطقه و جهان. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده آمریکا در مورد مدافعان حقوق بشر که در ایران با اعدام روبرو میشوند نگران است. کلینتون از مقام‌های ایرانی خواست تا پلان‌های کشتار این افراد را متوقف بسازند. کلینتون به دو مورد اشاره کرد: قضیه‌های ابراهیم حمیدی 18 ساله که به اتهام همجنس بازی شاید اعدام شود و سکینه محمد اشتیانی که به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده است. کلینتون همچنان گفت که در مورد سرنوشت ایرانی هایی که به خاطر ابراز نظرشان پس از انتخابات سال 2009 در این کشور با خطر اعدام روبرو شدند نگران است. در تاجیکستان پسر لوی سارنوال این کشور به اتهام گرفتن رشوت دستگیر شده. فضل‌الله باباخانوف چند هفته پیش توقیف شد، اما خبر توقیف او در جریان هفته روان پخش شد. همچنان گزارش شده که دارایی‌های او به شمول چندین خانه و موترش ضبط شدند. ماموران اداره مبارزه با فساد تاجیکستان میگویند که باباخانوف را زمان دستگیر کردند که می‌خواست $2000 رشوت بگیرد. باباجان پدر باباخانوف در اوایل امسال پس از تقریبا 10 سال خدمت به حیث لوی سارنوال تاجیکستان از سمتش کنار رفت. مقامات امنیتی ترکیه میگویند که در انفجار در یک پایپلاین تیل نزدیک سرحد عراق دو نفر کشته شدند و یکی دیگر زخمی شد. مقام‌های ترک این انفجار را حمله تروریستی خواندند. مقام‌های امنیتی افراد وابسته به حزب کارگران کردستان موسوم به PKK را مقصر دانستند. این انفجار جریان تیل را در این پایپلاین قطع کرده است. پایپلاینی که بر اساس گزارش‌ها تقریباً 25% صادرات تیل خام عراق را انتقال می‌داد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری از رادیو آزادی. تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین و حالا طبق وعده سید سمیع عباس مرور دارد بر شما را از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشید.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد کشته شدن کارمندان خارجی در شمال شرق افغانستان مطالبی به نشر رسانده و می‌نویسند که این افراد خطراتی را که در افغانستان متوجه آنها بود درک می‌کردند، ولی با آن هم از تلاش خود برای کمک به مردم افغانستان دست نمی‌کشیدند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد این افراد اکثرا طبیبانی بودند که برای معالجه مردم در نقاط دوردست افغانستان تلاش داشتند و به دلیل اینکه انگیزه سیاسی و یا فکری نداشتند هیچگاه تصور نمی‌کردند که بر علیه آنها اعمال خصمانه انجام خواهد شد. به نوشته این نشریه های دیگر تعهدات این مردم به افغانستان آنقدر قوی بود که حتی بعد از مرگ آنها یک شماره از خانواده هایشان تصمیم گرفتند که این کشته شدگان در افغانستان دفن شوند، کشوری که آنها برای کمک به آن به قربانی حاضر بودند. اما روزنامه گاردین می نویسد در یک مملکتی در حال جنگ مانند افغانستان هیچ حرکت قابل پیش بینی نیست و رهبر این هیئت یک آمریکایی که او هم در این حادثه کشته شده است مشکل را درک می کرد و حتی قبل از آغاز این سفر به او هشدار داده شده بود که تجمع یک گروه بزرگ خارجی ها که بیش از 10 نفر می شوند در یک کاروان ملکی با خطر همراه می باشد و توجه مخالفین را به خود جلب می کند. اما او با در نظر داشت این تهدیدها نخواست از این سفر و رساندن کمک طبی به این مناطق صرف نظر کند. نشریه امریکن اسپکتیتر در شماره اخیر خود توجه را به یک موضوع کاملا دیگر مربوط به افغانستان جلب نموده و در شماره اخیر خود می نویسد جای شک نیست که در حکومت امریکا همه می دانند که طالبان یک گروه سختگیر اسلامی و مذهبی می باشند که عقاید آنها بر رفتار آنها در تمام ساحات زندگی اجتماعی تأثیر دارد. اما یک نکته دیگر هم باید در اسناد امریکایی ها واضح شود که اگر قوای امریکا و ناتو می خواهند در افغانستان باشند باید این موضوع را درک نمایند که رهبران طالبان همیشه یک پناهگاه در قلمرو پاکستان خواهند داشت. و نوشته نشه این تنها یک حقیقت جغرافی نیست بلکه حقیقت سیاسی هم می باشد. و نوشته نشه خط دیورند اقوام پشتون را از هم جدا کرده است، اما طالبان اکثرا پشتون ها هستند و می توانند با آسانی به دو طرف سرحد سفر کنند و در بین اقوام پشتون بدون آنکه کس متوجه شود زندگی کنند. دوم، حکومت پاکستان در جنگ کشمیر و ماجراهای دیگر خود به پشتونها نیاز دارد، زیرا پشتونها اقوام قدرتمند و سرکش می باشند که ISI در بحران مانند کشمیر می تواند از آنها استفاده کند. حتی اگر این هم نباشد برای تابع نگه داشتن خود آنها باید با پشتونها سازگاری نماید. در غیر آن اگر پشتونها قیام کنند حکومت پاکستان را به بی‌ثباتی بزرگ روبرو خواهند ساخت. از این رو به نوشته نشریه رهبری نظامی پاکستان معتقد است که بقای ISI و عموماً آینده پاکستان به داشتن یک عنصر پشتون و اگر بهتر گفته شود یک عنصر طالب نیاز دارد. به این دلیل نشریه می نویسد که اگر امریکا و غرب می خواهند که در افغانستان و منطقه حضور خود را دوام بدهند باید این حقیقت را مد نظر بگیرند. در غیر آن ادامه عملیات در افغانستان غیر منطقی خواهد بود و در نهایت کار آنها را به شکست مواجه خواهد ساخت.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. همچنان که در اول این مجموعه خبری گفتیم امروز اول ماه مبارک رمضان است. با امید قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک رمضان یادآور میشوم که در ساعت دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها را برتان داریم. همچنان فردا پنجشنبه در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل میتونیم برنامه در امواج آزادی را بشنوین به طور زنده و مستقیم و میتونین که با ما زنگ بزنین و هرچی سوال دارین بپرسین. همچنان یادآور میشم که در روزهای شنبه برنامه زیر آسمان کبود را میتونین در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین، یک شنبه ها در ساعت 2:30 تا 3:30 براتون برنامه صحت را داریم و همچنان میتونین که برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما تا یک ساعت دیگر باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود، اما حالا حمید مهمند با نفس تازه آمده در استودیو. سلام.
من مصطفی صدیقی، پا افغانستان که در سحر ات بجش